چهارمین محور، محور علم بود. علم رو به دو مفهوم میشه به کار بود. یه وقت علم در برابر جهل، معناش چیه؟ معناش داناییه، knowledge. دقت کردیم یه وقت واژه علم رو نقطه مقابل جهل قرار میدیم، معنی این علم دانایی، مطلق دانایی، هر چیزی رو انسان برش آگاه بشه میتونه علم بشه، گفته بشه. اما یه وقت علم رو نقطه مقابل فلسفه یا عرفان و امثال اینها قرار میدیم، در برابر علوم نقلی مثل علم حدیث، در برابر این علوم قرار میدیم. علم در برابر علوم نقلی یا علوم کشفی یا علوم نقلی، این علم چه معناست؟ به معنای علم تجربی، به معنای سایلس. یه وقت این رو معنای سایلس به کار میبریم، این سایلس نقطه مقابل فلسفه و عرفان و حدیث و تاریخ و امثال این هست. اما یه وقت این رو معنی نالج به کار میبریم، نقطه مقابل جهل و نادانی. حالا رابطه این رو با هر دوی اینها
میخواییم ببینیم چیه. اول علم معنای مطلق دانایی، دانستن همه چیزها. ببینید تعقل جزء ذات آدمیه، لذا دیدید منطقیون وقتی که میخوان انسان رو معنا کنن میگن چی؟ میگن الانسان حیوان ناطق. انسان حیوانیست که دارای قدرت تفکر و تکلمه، حیوان ناطقه، یعنی جنسش حیوان، فصلش که او رو منفصل میکنه از سایر اقسام حیوانات داشتن منطقه، داشتن تفکر، داشتن قدرت نطق و تکلمه، که اون هم از مظاهر تعقله. پس تعقل جزء ذات انسانه، جزء سرشت انسانه. وقتی انسان تعقل میکنه نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه دانایی، میشه علم، میشه نالج. با تفکر و اندیشیدن انسان به دانایی میرسه. خب حالا دین که فطری، یعنی بازنمود سرشت و فطرت انسانه، وقتی که تو سرشت انسان تعقل هست، آیا دین میتونه موضع مخالفی در برابر دانایی داشته باشه؟ به هیچ وجه. حتی موضع بی تفاوتی نسبت به دانایی داشته باشه؟ به هیچ وجه. اگر دین فطری است و تعقل در فطرت انسان است و ثمره تعقل دانایی است، دین به هیچ وجه نمیتونه حتی بی‌اعتنا باشه، چه برسه به اینکه مخالف باشه با دانایی. به همین خاطره که هیچ دینی انسانها رو به جهل تشویق نکرده و دعوت نکرده. ادیان همه آمدن انسانها رو به اندیشیدن، تعقل و دانایی دعوت کردن. به تعبیر دیگری میشه گفت دین اصلا در بستر و در زمین دانایی روییده. قرآن کریم فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، فرمود منحصراً خشیت از خدا و ترس واقعی از خدا رو کیا دارن؟ عالمان، دانایان، آگاهان. یعنی خدا باوری و خدا ترسی تو بستر علم و دانایی ظهور میکنه. پیامبرانم که آمدن با اون چه که نقطه مقابل اندیشیدن بود مبارزه کردن. دیدید مثلا قرآن کریم اشاره میکنه که پیغمبر اکرم مردم رو دعوت کرد به دست برداشتن از جهالت ها. دعوت کرد که بیایید تحقیق کنید، بررسی کنید، حرفای منو ببینید چیه. اگر حرفای خوبی بود، درست بود، قبول کنید، درست نبود، قبول نکنید. خب کافران و مشرکان چی گفتن؟ گفتن ما همون افکار و عقاید و آرایی که پدرانمون پذیرفتن همون برای ما کفایت میکنه، نیازی به تحقیق و بررسی راجع به هر پای تو نداریم. قرآن چی در برابر موضع گره؟ همون اینا آیا فکر نمی کنن که ممکنه پدرانشون تو مسیر انتخاب این راه به نکته پی نبرده باشن و راه هدایت رو اشتباه تشخیص داده باشن؟ خود اینا باید بیاندیشن، بررسی کنن. اگر انتخاب درستی کرده بودن پدرانشون، مانعی نداره ادامه بدن. اما بدون بررسی، به صرف اینکه این دین آبا اجداد میمونه ما همچنان میخواییم دنبال بکنیم، این چیز درست نیست. فرمود اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی که بهشون گفته میشه که بیایید جلو، بیایید به سمت شنیدن سخنان خدا، و کلام پیامبر چی میگن؟ قالو حسبنا ما وجدنا علیه آبان، میگن همون افکار و عقایدی که پدران ما اون رو پذیرفتن همون برای ما کفایت میکنه، نیاز به تحقیق راجع به حرفای قرآن و پیامبر نداره. خب در برابر قرآن چی بود؟ پاسخ داد فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. آیا اینا احتمال نمیدن پدرانشون خب به یه نکته پی نبرده بودن و راه هدایت رو درست تشخیص نداده بودن؟ خودشون بیان بررسی کنن ببینن شاید حرفای پیغمبر و قرآن درست باشه. بنابراین دین در برابر تقلید جاهلان از نیاکان موضع کرد و انسانها رو دعوت کرد به بررسی، به تفکر، به تعقل. چقدر تو آیات قرآن ما تشویق به اندیشیدن داریم؟ لعلهم یعقلون، لعلهم یتذکرون، لعلهم یفقهون، لعلهم یعلمون و امثال اینها. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ دعوت کرد به اندیشیدن، راجع به هم موضوعات مختلف هم دعوت به اندیشیدن کرد، چه آیات تکوینی یعنی جلوه های خلقت، چه آیات تشریعی یعنی آیات کتاب آسمان. دعوت کرد به اندیشیدن، موضوع داد و خوب راجع بهش فکر کنید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه نمی کنید ببینید چطور چگونه آفریده شده، چه در واقع قوانینی در آفرینش این حیوان هست، که تو همین نکته چقدر رازهای علمی میتونه کشف بشه. و الالجبال کیف نصبه و الالعرض کیف سطحه و الالسماع کیف رفعه، به کوها نگاه نمی کنه چجوری مستقرن در جاش، به زمین نگاه نمی کنه چگونه گسترده شده، به آسمان نگاه نمی کنه چگونه برپا شده و بالا رفته و کرات آسمانی سقوط نمی کنه. خب اینا موضوعه برای اندیشیدن، راجب موضوعات مختلف تشبیه برمیشیدن. فلیم زور الانسان الى طعامه، انسان باید راجب قضا و تغذیه خودش بررسی کنه، صاحب نظر بشه در اون زمین، تشبیه به تفکر، به اندیشیدن. اندیشیدن یه ارزش بزرگ دانست. فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمود تو آفرینش آسمان و زمین، در آمده شده شب و روز، رازهای نهفته، نشانه های نهفته، که اینها برای درک صاحبان اندیشه های نابه. صاحبان اندیشه های ناب کیا هستن؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کسانی که می اندیشن در مورد آفرینش آسمان ها و زمین. تشویق به تفکر، تشویق به اندیشیدن، تشویق به تعقل چقدر فراوانه تو قرآن، چقدر طرح پرسش کرده برای اینکه انگیزه اندیشیدن رو ایجاد کنه. فراوان تو قرآن طرح پرسش شده، دانایی رو یک ارزش مهم تلقی کرده. فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسانی که علم دارن دانا هستن اینها با ناآگاهان برابرن؟ هیچ وقت. فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، فرمود خدا صاحبان ایمان و صاحبان دانش رو به درجات و مراتبی بر دیگران برتری و رفعت بخشیده، به عنوان یک ارزش مطرح کرد دانش رو و دانایی رو. به هر حال موضع مثبت دین در برابر دانایی غیر قابل انکار. خود قرآن کریم، اصلا اسم این کتاب آسمانی اونه چیه؟ قرآن، کتابی که باید قرائت بشه، مطالعه بشه. نخستین آیاتی که به پیغمبر اکرم نازل میشه راجب چیه؟ راجب علم و دانش و آموزش و فراگیری و قلم و اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سخن از علم است و تعلیم است و قلم است و امثال این. اصلا آموختن دانش به عنوان یک فریضه و یک امر واجب معرفی شد. طلب العلم فریضه، همونطور که نماز فریضه است، همونطور که روزه فریضه است، همونطور که حج فریضه است، طلب العلم فریضه و همه مردان و زنان مؤمن فریضه، واجبه که بیاموزن. همه مرزهای دانش آموزی رو هم برداشت.
چه مرز مکانی، چه مرز زمانی، چه مرز اعتقادی، همه رو برداشت. گفت هر جا دانش گیرت اومد برو فرا بگیر. اطلب العلم ولو به سین، ولو شده به کشور چین برو به علم یاد بگیر. خب ببینید کشور چین اون روز دوردست‌ترین نقطه شناخته شده مسکونی بود روی زمین. فرمود دارید به دورترین نقاط هم شده اگر یه علم به دست خوری هست برید یاد بگیرید. و خب چین اون روز که یقینا علم دینی اونجا نبود که بگیم مثلا تفسیر قرآن و نمیدونم فقه و حدیث و اینا آدم بره یاد بگیره تو چین. چین یه سرزمین کافری بود در دور دست در این نقطه. پس این بحث فقط علم دینی هم نیست، یعنی مرز اعتقادی هم نه وجود نداره، حتی از کافر هم شده برید علم یاد بگیرید اگر علمی داره. مرز زمانی رو هم برداشت، گفت هیچ مقطعی از عمرت تو فارغ التحصیل نیستی. اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور در پی علم باش، در پی دانش باش. خب همین کار بزرگ دین بود که این حرکت عظیم علمی رو ایجاد کرد تو دنیای جاهلی 14 قرن، چون علم رو یک ارزش برتر شناخت، حتی از عبادات برتر شناخت. یه حدیثی است ابن سینا نقل کرده از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود، بنا به اون چه که اون نقل کرده میگه حضرت رسول به امیرالمؤمنین فرمود یا علی تو مسابقه تقرب به سوی خدا اگر تو بر مرکب علم و اندیشه سوار بشی از همه دیگران حتی کسانی که بر مرکب نماز و روزه سوار شدن جلوتر خواهی افتاد و به قرب خدا زودتر نائل میشی. ببینید این چه ارزش بزرگی است که به علم و دانش داره. به هر تقدیر بیشک نمیشود تردید کرد در نقش دین در تهییج مردم به سوی دانایی، به سوی تفکر، به سوی اندیشیدن، به سوی آگاهی و بیرون کشیدن اونها از ظلمت جاهلیت و نادانی. این یه مختصری در رابطه با در واقع علم به معنای مطلق دانایی و دانستن. این رو فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی انکار کنه که دین چنین نقشی داشته. ریال شاخص‌ترین دینی هم که ما در دسترسمونه و میشناسیمش، با ادبیاتش آشنا هستیم، دین اسلامی که خالص هم هست که تحریفات و خرافات واردش نشده. همین نمونه آیاتی که به احادیث که براتون نقل کردم، هر آدم منصفی رو به این نتیجه میرسونه که این دین دینی است که دین تعقل، دین داناییه. این صحبتایی که این پاپ توی سخنرانیش مطرح کرد اوج غرض ورزی رو میرسونه. یعنی واقعا نمیشه گفت که پاپ مثلا قرآن رو ندیده و تا حالا یه بار نخونده. محاله. خب کتابی که این همه تشویق به تعقل، تفکر، اندیشیدن، دانش آموختن، قلم رو یک چیز مقدس، نوشتن رو یک چیز مقدس میدونه و بهش قسم میخوره، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و سوگند به اون چه که قلم مینگارد، یعنی مقدس. وقت به این دین بگن آقا این دین دین علم نیست، دین تعقل نیست. حالا من نمیخوام وارد نقل حرفای پاپ بشم، بله باید ببینیم واقعا دین تعقل مسیحیت تحریف شده امروزی یا اصلا شاخص مسیحیت عقل گریزی. اصلا مکتب ایمانگرایی که توی غرب مطرح شد به خاطر این بود که پدیده تثلیث با عقل جور در نمیاد، لذا مسیحی‌ها گفتن چیکار باید بکنی؟ گفتن باید ایمان بیاری، نه باید تعقل کنی. وقتی ایمان بیاری برای جا میفته، جای استدلال نیست، یعنی وارد وادی تعقل نمیشن، به تحت عنوان ایمان گرایی اندیشه گرایی رو نفی میکنن. وقتی مسیحیت بیاد دیگه اسلام دین منطق نیست، دین علم نیست. حالا تو حوزه علوم تجربی مقدار اشاره میکنم که حتی اگر علم به معنی علوم تجربی هم باشه ببینیم واقعا چه جوری بوده داست. فرحال اوج غرض ورزیه. من نمیتونم به پای جاهلیت و ندانستن بگذارم. در واقع عنصری است که حلقه کامل حاکمیت غرب رو این هم به عنوان یه جزئیش نقش می‌آفریده برای اینکه دنیای اسلام رو نابود کنه و حاکمیت غرب رو تو دنیا تثبیت کنه. ولی چجوری میشه تصور کرد یه همچین دینی که تو کتاب مقدسش به این صراحت بر تفکر و اندیشیدن و دانش آموختن و بر تمام مظاهر تعلیم و تعلم، قلم، نمیدونم نگارش و امثال اینا اینجوری تاکید شده، اون وقت این دین رو آدم بگه این دین منطق نیست، دین اندیشه نیست، دین خرد نیست. اونم مسیحیتی بگی که مسیحیت خردگریزه، مسیحیتی که با طرح مکتب ایمانگرایی خردگرایی رو نفی میکنه و میگه شما حق نداری بیایی بحث کنی که چجوری خدا در این اینکه ستاس یکیه، در این اینکه یکیه ستاس. این حرفا با عقل قابل فهم نیست، باید تو ایمان بیاری بعد برات جا میفته. مکتب اونجوری بیاد به یه مکتبی که تمام جز جز عقایدش رو با استدلالات محکم عقلی اثبات میکنه، در واقع به این مکتب بگه که این مکتب عقل گرا نیست، این مکتب دانش گرا نیست. خب ما بیاییم سراغ علم به معنای ساینس که بیشتر قیل و قال ها تو این حوزه مطرح شده. خب ببینید علم به معنای ساینس یا علوم تجربی این بعد از رنسانس مطرح شد، یعنی دانشی که نتیجه مشاهده و آزمونه، نتیجه آزمایشه. طبیعتاً چیزی که میشه روش مشاهده و آزمون کرد چیه؟ پدیده های مادیه. لذا این دانش تجربی ناظر بر پدیده های مادیه، دیگه به متافیزیک و ماورا و طبیعه کاری نداره. تو علم به معنای دانایی فلسفه رو داشتیم، عرفان رو داشتیم، در واقع اینا تو حوزه متافیزیک بحث میکردن. اما تو علم به معنای علوم تجربی، یعنی علومی که میشه فقط تو آزمایشگاه درستی او رو آزمایش کرد، این دیگه علوم مادی است. علوم تجربی مثل علوم عقلی سابقه شون برمیگرده به یونان باستان تا جایی که ما خبر داریم. این همونطوری که فلاسفه بزرگ مثل ارسطو، مثل افلاطون، مثل سقراط و دیگران در یونان باستان ظهور کردن و اولین در واقع ظهور اندیشه فلسفی به صورت پررنگ از یونان باستان گزارش شده، و همین ترتیب علوم تجربی و ساینس هم پیشینش برمیگرده به همون یونان باستان. دانشمندای مصرش می‌دوزن اینو امثالی. منتها همونطور که علوم عقلی که در یونان باستان در واقع شکل گرفت، وقتی به عصر اسلامی رسید به یک بالندگی و غنای فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرد، فلاسفه بزرگ اسلامی مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل سهروردی، مثل میر فندرست، مثل میر داماد، مثل ملا صدرا و دیگر بزرگان اندیشه فلسفی تو حوزه اسلامی تونستن اون تفکر یونانی رو خیلی تقویت کنن و خیلی قوام ببخشند و غنا ببخشند و حوزه های زیادی رو که فلسفه یونان اصلا واردش نشده بود اندیشمندان و فلاسفه مسلمان واردش شدن. به همین صورت در واقع در حوزه علوم تجربی هم درست علوم تجربی در از یونان آغاز شد، اما وقتی به تمدن اسلامی وارد میشیم یک شکوفایی فوق العاده در علوم تجربی میبینیم. خب عصری که پیغمبر اسلام ظهور کرد، جلسه قبل اشاره کردیم، دنیا در جاهلیت به سر میبینیم دیگه، نه در یونان خبری از علم بود، نه در ایران، نه در روم خبری از علم بود، نه در هیچ جای دیگر. فروغ علم در همه دنیا تقریبا میشه گفت خاموش شده. سیاه‌چال جاهلیت هم گفتیم سرزمین عربستان بود که پیغمبر توش ظهور کرد. اما ببینید وقتی پیغمبر اکرم ظهور کرد، یک نهضت عظیم علمی برپا شد تحت تاثیر همین تشویق هایی که قرآن و پیامبر در زمینه آموختن دانش کردن، در واقع یک جهش عظیم علمی اتفاق افتاد. درست تو همون عصری که غرب عصر سلطه مخوف کلیسای قرون وسطایی رو تجربه میکرد و کوچکترین راه نفس رو برای اندیشیدن کور کرده بودن، هر کسی راجع به خرافه های رایج تردید میکرد اون رو تکفیر میکردن و اعدامش میکردن. درست تو همون عصر سیاه و ظلمانی، یعنی عصر تاریکی به قول خود غربی ها، تو همون عصر در غرب مسیحی مقارنش تو دنیای اسلام ببینید چه جهش و نهضت عظیم علمی صورت گرفت، چه دانشمندان عظیمی ظهور کردن، فقط هم نه در حوزه علوم دینی، حتی نه در حوزه علوم فلسفی و عقلی، در حوزه علوم تجربی
فیزیکدان‌های بسیار بزرگ، شیمیست‌های بسیار بزرگ، کیهانشناس‌های بسیار بزرگ، ریاضیدان‌های بسیار بزرگ، پزشکان بسیار بزرگ، شخصیت‌های بسیار عظیم علمی ظهور کرد. که ما متأسفانه یکی از مشکلاتی که داریم، که من واقعا همیشه آرزو می‌کنم که یه وقتی این درس بیاد واقعا به عنوان درس الزامی برای همه دانشگاه‌های کشور تو همه رشته‌ها مطرح بشه، در واقع تاریخ علم. ای کاش تاریخ علم تو تمام رشته‌ها برای دانشجوها تدریس بشه، که ما ببینیم واقعا این علمی که امروز دست ما، آیا همه اینا در واقع نتیجه تلاش غرب، سهم دنیای اسلام تو این تاریخ علم چقدره؟ نمیاد کتابای مسلمان را بخون، جزایی کتابای خود غربی ها را بخون، ببینید چی نوشتن. مثلا تاریخ علم جورج سارکون امریکایی رو برید بخونید، ببینید چی نوشتن. یا تاریخ تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون فرانسوی رو برید بخونید، اینا خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، برید ببینید چه سهمی داره دنیای اسلام در تاریخ. یه کتابی دیدم من یه سال و نیم این کتاب منتشر شده، از انگلیسی ترجمه شده به فارسی، اسمش از کتاب‌های بزرگ تمدن اسلام، یکی از اساتید دانشگاه زهران خانم شیرازی ترجمه کرده به فارسی. تو این کتاب حدود 80 کتاب بزرگ رو معرفی کرده و نشون داده که در تمامی رشته‌های او یا پایه‌گذاران علم مسلمان‌ها بودن، گفتم نمی‌سندم، مثلا یا پایه‌گذاران علم، اون علم اصلا خود مسلمان‌ها بودن که بابا رو نشون داده، که معرفی کرده کتاب رو، در واقع هم هشتار فرسیده و هم فرسی معرفی یک کتاب، یا منبع جهش‌ها و تحولات عظیم تو اون علم دانشمندان مسلمان تو رشته‌های مختلف کار کرده و خیلی کتاب رو بشنگید، کتاب رو دیدید من رو سیر کنم بگیرید و مطالعه کنم. گفتم از قول مسلمان ها نشنگید، از قول دیگران ببینید خود اونها چی میگن راجب نه، و اگه واقعا اینا بیاد تو دانشگاه ما معرفی بشه، دانشی ما بفهمه که بابا جون اینجوری نیست که همه ی علم و دانش و تکنولوژی ثمره تلاش غربی ها بوده، سهم عمده ای از این میوه تلاش جهان اسلام و خود ما مبدع این تولد این علوم تجربی هست. خوشو دانشمندان بزرگی ما داریم. یک کتاب دیگه هم باز پیشنهاد میکنم، حالا این نویسنده‌اش یکی دو کتاب هم از نویسنده‌های مسلمان بگم، یک کتاب نسبتا قدیمی که شاید 40 سال پیش نوشته شده، آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب نوشت از اساتید دانشگاه تهران، به نام کارنامه اسلام، کتاب قشنگی رو بخونید. یا این کتابی بعد از او نوشته شد به نام دانش مسلمین، استاد محمد رضا حکیمی این کتاب رو بخونید و ببینید واقعا چه سهم عظیمی دارن دانشمندان مسلمان تو همین علمی که امروز در دست بشر. ما دانشمندانی مثل ابن هیثم تو عرصه فیزیک اپتیک داریم که بزرگترین در واقع یافته های فیزیک اپتیک رو اینها به اصل این علم عرضه کرده. و متاسفانه بگم براتون درست به همون اصلی که ماها تو دنیای اسلام در خواب بودیم، غربی ها اومدن این کتاب های خطی دنیای اسلام رو دزدیدن و بردن یا به قیمت اندکی چون کسی قدرش رو نمیدونه خریدن و بردن. امروز حالا هم بدبختانه چون اصل این نسخه ها در دست ما نیست، هم خوشبختانه چون میگه چون اصل این نسخه ها الان تو موزه ها یه کشورهای غربی و میکروفون ماش در اتفاق هست، برید نگاه کنید بسیاری از چیزهایی که دانشمندان مسلمان در عرصه‌های مختلف علوم تجربی کشف کرده بودند و دو کتاباشون سریع هم نوشتن، 500 سال بعد از دانشمند مسلمان یه دانشمند غربی اومده اونو مطرح کرده و به اسم اون ثبت شده. من و شمای ایرانی و مسلمان هم الان کتابای درسیمون اون یافته‌ها رو به اسم اون دانشمند غربی داریم به عنوان کشفیات اون دانشمند. در حالی که گفتن نسخه‌های اصلی این کتاب و نسخه‌های خطش هم الان تو موزه های کشورهای غربی هست، تو انگلیس، تو فرانسه، تو کشورهای مختلف هست. اینا دیگه نشون میده که این حرفی که فلان دانشمند غربی زده 500 سال قبل از استراحت کتاب اون دانشمند اسلامی نبوده،
اگه یه خود وقتی باشیم باید بگیم که این رفته دوزیده از اونی خواهد اومده به اسم خودش من کرد. اگر هم خوشتی نمی رو باید بگیم بخواهد بگیم بگیم آقا نمی خودش مستقل هم 500 سال بعد می کشید. خب ببینم اون قانون علمی باید دستی کسی سر خوشی 500 سال بعد کشید کرده یا اون چیز سر اولی بار کشید کرده. تو اصل شیمی مثلا ما جابر ابن حیان رو داریم که پدر خود غربی ها بشه کن پدر علم شیمی. خود غربی ها به جابر ابن حیان میگن پدر علم شیمی. من جابر ابن حیان میگن اصحاب امام صادق علیه السلام. کتاباش هست گفتم فرعت این کتابا موزاهای کشورهای غربیه. اول کتاباش میگن سا اخذ صحاب العلم من سجد جعفر بن محمد سجد و اهل زمان. این علم شیمی رو من از سرور خدا جعفر بن محمد امام صادق آموختم که آقای مردم زمانی نبود. تو عرصه کیهان شناسی و نجوم داشتن بسیار عظیمی ما داره. تو عرصه ریاضیات داشتن بسیار بزرگی داره. این ریاضیات که پایه یعنی تکنولوژی کامپیوتره این کار کیه؟ غیر کار هست داشتن بسیار. یک کتاب جالبی دیدم یک کسی داشت روش کار میکرد. کتاب مال یه ریاضیدان یزدیه. کتاب خیلی قدیمیه. اصل نسخه کتاب هم توی موزه آسان قدس رو رفت دید. اصل نسخه من در واقع عکس اون کتاب رو در کتاب رو دیدم. این هم رفت دید. بسیاری از در واقع یافته های روزه ریاضیات جدید رو شاید 800 سال قبل از اینکه ریاضیات جدید بزن و بعد مطرح بشه به صراحت این توی کتابش مطرح کرد. اصلا جای کرد اینقدر روشن مطرح شده که اصلا نمیشه نظر این مجموعه ها بسیاری از توی تو ریاضیات جدید مطرحه به صراحت کتاب این ریاضیات هم نیست. میگه ما نمیدونیم سهمان این کار رو به دوزار یه حالت خود باقیدی در برابر این دار پیشرفت علمی و تکنولوژی هست. اگر این درس رو بیاد تو دانشگاه های ما دانشجو یه خود باوری نیست هم که نبا در واقع اومده و از یافته های ما برمیگرفته و او رو باید اگر هم این سهم بزرگ دانش مسلمی از به این پیشرفت علمی محال بزرگ دارد. اگر این بحثور از دانشمندان بزرگی تو حوزه های مختلف علوم شما تو دنیای اسلام میبینید. درست تو همون عکسی که گفتم غرق کورسوی از علم درش دیده نمیشه. اجازه اندیشیدن و تفکر به کسی نمیدن.
تو دنیای اسلامی همچین جالبه براتون بگم. اصلا رنسانس که مبدع تحول علمی شد تو غرق دیگه نه؟ مبدع تحول علمی رنسانس شد تو غرق. خود رنسانس در وقت دنیای اسلام بوده برد. اینو من نمیگم. به بابای کاری تمدن و طبقه علم که دانشمندان غربی نوشتن بکنم افضال یورو سافون افضال انسان دو بود دیگه هم به چی نوشتن دو تا عامل مؤثر رو برای ایجاد به وجود مدن رو بزرستان اون نهزت تشیدن یا رفکتی و علمی در غرب معرفی کردن خود از دانشمندان غربی اولی جربه های سلیمی جربه های سلیمی میدونیم به دنیای مسیحیت دنیای اسلام خیلی هم بگن در جریان این جریان‌ها در واقع تمدن مسیحی با تمدن اسلامی با هم در تماس قرار گرفتن. مثلا یه شهر رو مسلمان گرفت در یه مدتی در واقع در کنار اسلام بود و با هم فرهنگ اسلام اداره شد. بعد مسیحا اومدن حمله کردن این شهر رو دوباره میگرفتن. اولا اون چیزی که مسلمان ها به جا مونده بود در اختیار مسیحا بود قرار گرفتن. میگن اولین عامل که زمینه پدید آمدن این نهضت فکری شد توی دنیا غرب مسیحی جنگ های صلیبی بود در این ارتباط که بین دنیای مسیحیت و دنیای اسلام عامل دوم هم دانشجوهای مهمانی بود که از غرب مسیحی میومدن تو دانشگاههای اسلامی تحصیل میکردن. تو میدونید دنیای اسلام گسترده شده بود تا قلب اروپا آمده بود. اسپانیا همون کشور آندلس بود کشور اسلامی بود تا قلب اروپا اسلام پیش آمده بود تمام در کشور شرق اروپا در اختیار مسلمان محکومیت نمیدونم کشورهای مختلف
خب دانشگاه‌های عظیمی تو دنیای اسلام کشور شهرهای مختلف آنیوس اورتودکس جای مختلف دانشگاه‌های عظیمی که فقط هم علوم دینی درس می‌دادن، نه فیزیک، شیمی، پزشکی، پیمان شناسی، ریاضیات، دروس علوم تجربی هم درس خود ارفای تیزه این سان رکاره که تمندون نفسای قرمی میگن میگن بعضی از مهدی ها تو همون دوران تاریخی و ظلمت حاکم بر غرب مسیحی بعضی از مهدی ها میمدن و تو دانشگاه های کشورهای اسلامی دانشجو مهمان میشوند تا اونجا تحصیل میکنن. میگن این ها با در واقع روح تفکر علمی رو در دانشگاه های اسلامی به دست آوردن و وقتی برگشتن به کشوراشون این رو هدیه بردن با خودشون و این دو تا عامل در واقع عاملهای اصلی وجود آمدن رنسانس بود و این جهش علمی که در واقع در قالب نهضت رنسانس آغاز شد. پس حتی اگر علم بعد از رنسانس قرار هم نگاه بکنید نقطه آغازش رو دنیای اسلام در واقع میشه گفت پایه‌گذاری کرد. در هر صورت من تا اینجا یه سوال قابل تأمل وجود داره و اون سوال اینه که آیا واقعا علمی که امروز تو دنیای غرب هست رو میشه ادامه علم دوران اسلامی دانست یا خیر؟ بعضی از متفکران میگن بله، میگن علم یه پدیده بی‌وطنه، هیچ تعلق سرزمینی نداره و مهاجرم هست. یه روزی علم بود یونان بود، بعد از اونجا مهاجرت کرد اومد تو دنیای اسلام، بعدم از دنیای اسلام مهاجرت کرد رفت به غرب. پس علم غرب ادامه علم دنیای اسلام و علم دنیای اسلام هم ادامه علم یونان باستان. اما در برابر اینها کسان دیگری هستن که اونا هم آدم های قابل اعتنایی هستن. اونا میگن نه، علم امروز دنیای غرب غیر علم دنیای اسلام. چرا؟ میگن به خاطر اینکه علم دنیای غرب امروز علم سکولاره، علمیه که با پیشفرض نبودن متافیزیک و عالم معنا، با نبودن خدا و روح و ماوراء الطبیعه این علم پایه‌گذاری شده. علم بعد از رنسانس علم صرفا مادی و سکولار، در حالی که علم در دوران اسلامی علم دینی بود. یعنی دانشمند فیزیک یا شیمی یا کیهانشناسی یا هر رشته دیگر مسلمان وقتی به دنیا مینگریست و میخواست راجع به عالم طبیعت بررسی کنه، عالم طبیعتی رو بررسی میکرد که مخلوق خدایی بود که اون خدا حکیمه، هیچ چیز هیچ کار بیهوده و عبثی انجام نمیده، اون خدا در واقع هیچ کار بی‌هدفی انجام نمیده. پس هم به مبدع عالم توجه میکرد اون دانشمند، هم به معاد عالم، هم میدونست که این دنیا، این طبیعت، این پدیده‌هایی که در مطالعه می‌کنه زاویه یک این عظیمه تصاویر کور رو ایجاد نکرد، این در مبدعش و در معادش هم معتقد بود که خدا هیچ کاری نمی‌کنه که هدف منطقی رو دنبال نکنه. بعداً هر پدیده‌ای که ایجاد شده برای یه پایه و هدف ایجاد شده. پس به مبدع و معاد عالم دانشمند علوم تجربی اسلامی توجه داشت. اگر ابن سینا تو طب کار میکرد، اگر ابن حسن تو فیزیک کار میکرد، اگر جابر ابن عیان تو شیمی کار میکرد، اگر هر دانشمند دیگری تو هر قصه دیگری کار میکرد، در واقع اون طبیعتی رو مورد مطالعه قرار میداد در رابطه با مبدا و معاد. در حالی که علم توی تمدن غربی بعد از رنسانس کتابی است که فصل اول و آخرش افتاده، یعنی دانشمند علوم تجربی غربی اصلا کاری نداره به اینکه حالا این طبیعت از کجا به وجود اومده، کی به وجودش آورد، و اصلا کاری نداره که بالاخره چه خواهد شد. نه مبدع جهان رو کاری داره نه معاد عالم. او یک کتابی رو داره مطالعه میکنه که فصل اول و آخر نداره، در حالی که دانشمند مسلمان تو بستر اون تفکر توحیدی و با نگاه به مبدع و معاد جهان رو مورد مطالعه قرار میده. وقتی به جهان نگاه میکرد جهانی رو میدید که همه اجزایش با همدیگه منسجمند و به سوی یک هدف خاصی قایتمندند و این جهان جلوه های مشیت و حکمت خدای حکیمه. این غیر اون جهانیست که غربی بهش نگاه میکنه که در اثر تصادفات کور بدون اینکه هیچ منطقی حاکم باشه بر جهان این جهان پدید آمده. خیلی این دوتا جهان با هم فرق میکنه. به تعبیر دیگه ببینید مبانی معرفت شناختی علم
توی دنیای غرب با مبانی معرفت شناختی علم تو دنیای اسلام کاملا با هم متفاوته. دو تا جهان متفاوت رو مطالعه میکنیم. یکی جهانی که زائده تصادفات کوره و هیچ منطقی برش حاکم نیست و هیچ هدف عقلایی رو دنبال نمیکنه، به سوی هیچ غایتی جهتگیری نشده. یکی هم جهانی که مخلوق خدای حکیمه و برای این جهان غایت و مقصدی هم خدای متعال در نظر داره. لذا نتیجه این دوتا علم کاملا با هم متفاوته. علم غربی با پیش‌فرض نبود خدا و متافیزیک، یعنی شما همه علمایی که تا حالا یاد گرفتی تو دوران دبستان و راهنمایی و دبیرستان یا غالبا علوم غربی، علومی که تو دانشگاه هم تدریس شده و علوم غربی با پیش‌فرض نبود خدا، لذا این چه اتفاقی بود؟ بعد اون دانشجوی مسلمان یا دانش آموز مسلمان و تصویر دنیای رو به نشون میدیم که اون دنیا هیچ جا شنگ وجود خدا نیست و در اون دنیا هیچ جا متفیزیک و ماوراءطبیعه نقش‌آفرینی نیست. همون دنیایی که ما در اصل دارم میگه فیزیک که به ما در اصل دارم هیچ صحبت نیست که خدایی هست و ما آفرینده ولی برش حاکم کرده هست. هیچ سخن نداریم که عوامل متافیزیک بیتونن تو عالم فیزیک موثر باشن. که من شما موضوع مداره وجود دارم همین هم بذاری شما اقتصاد میخونید، اقتصاد که میخونید اصلا به بحث نقش عوامل متافیزیک و عوامل معنوی در عرصه اقتصاد میپردازه. اقتصاد قوانین مشکل داره، قانون عرضه و تقاضا در این مورد قیمت ارزش باشه، نمیدونم حوزه اقتصادی قوانین خاص خودش رو داره، قوانین مهمه. اما اینکه قرآن میگه بلاور نحر از قرا آمنوا و تقولت حسنا علیکم برکات من السماء والارض، اگر مردم آبادی ها مردم شهرها این ها ایمان بیارن تقوا پیشه کنن ما درهای برکت رو از آسمان زمین در روی اونها میشوریم. این یعنی چی رو از که اقتصاد به شما میتونید این رو بفهمید منکر این من اینجا در اول فساد به بر و از بحر به ما کتب از این نام اینجا فساد اینجا شد در خشکی و دریا در اثر عملکردها و گناهان مردم اینجا گناهان میتونه تقصیر مردم داره به سال بذاره. این دو اقتصاد شما اقتصاد شما میتونه تو همین ها چیکار پیوری اسلامی هیچ حد یه دوش هست. اینجا رزاق خدا و خدا رزق رو مقدر کرده و به هر کسی که لحن معینی از رزق در نظر گرفته برای کنها و قدما و این هم معیشت هم در حیات دنیا یه حرفا رو اقتصاد شما رو میذاره شما رو کنید اصلا میتونه هر این حالات رو راه میذاره چی میشه اون وقت شما که میای چهار سال اقتصاد رو از دید اقتصاد ماتریالیستی، از دید اقتصاد غربی، اقتصادی که فقط عوامل مادی بیشتر میخونید، ذهنتون میشه ذهنی که جهان رو منحصر در کوانتوم میبینید، اونی هم که به شکلی داره درک میکنه اونم جهان رو منحصر در کوانتوم میبینه، اونی که به شکل بیولوژی درک میکنه اونم جهان رو منحصر در کوانتوم میبینه. لذا دانشجوی مسلمان مذهبی ما وارد دانشگاه میشه علاوه بر اینکه ما درس اندیشه اسلامی براش میذاریم، درس اخلاق اسلامی میذاریم، درس تاریخ اسلام میذاریم، اما علاوه بر همه این حرفا درس تفسیر قرآن براش میذاریم، تفسیر نحو براش میذاریم، علاوه بر همه این حرفا رو که داره کارو درس میشه مبانی دینیش به شدت ضعیف‌تر شده. چرا؟ به خاطر اینکه ما بهش درس بدیم هر درس میذاریم اما تدوسی واحد دنیای بدون خدا، دنیای بدون روح، دنیایی که هیچ متافیزیک و ماوراءطبیعه و اراده الهی و عوامل معنوی در هیچ اثری ندارد اون دنیا را داره تو زندگی داره شروع میکنه. لذا وقتی کار رو تصمیم میشه اصلا مبانی اعتقاد رو دیگه از بین رفته سر هیچ چیزا چن ظاهرن هیچ استادی نمیان توی که خدا نیست منتها جهان رو جوری به اون معرفی کردن که جای این جهان نه یه وجود خدا خدا خلاف چی هست یه جهان خودشفا یه جهان رو پوری من نظر کردن که همه فیلون سالا در تصیر عوامل مادی میشه اتفاق میفته اصلا متافیزیک وجود نداره. بدون اینکه بگن وجود نداره خودشفا تعریفی بکنی یعنی وجود نداره دو ذهنی میره بیتن رو مادی که الان وقت اسلامی شدن دانشگاه رو که خب امام مقدر صحبت کردن راجع بهش مقام رهبری مقدر صحبت کردن و الان سالها تعریفش بسته شد ده سال پردادش دانشگاه هست. این بحث اسلامی شدن دانشگاه ها
فقط این نیست که دانشجو حجابش درست کنه، لباس درست کنه، چه نمیدونم اینا نیست، فقط اسلامی شدن علم مهمتر از این هست. یعنی علم اگر برگرد به علمی که مبانی معرفت شناختی شناختی مبانی معرفت شناختی توحیدیه، یه تحول عظیم تو علم اتفاق میفته و این اون کاری که تو اسلامی شدن دانشگاه و دانش، یعنی اسلامی شدن دانش، البته این کار بسیار کار بسیار هست، ولی اقل نباشش اقل نکامی که تو دانشگاه میشه اون میشه کرد اینه. یعنی دومی درس که باز من پیشنهاد میکنم، اما درس من رو فقط در دروس به شما پیشنهاد میکنم که دیگه میشه شنوایی دیگه برای حرف کنم، ولی دومی چیزی که به نظر من برای همه رشته های تحصیلی لازم بود دانشگاه فلسفه اون پایه همین بود، نه فلسفه این حرفا اصلا زیاد درس بود. همین امروز شما میتونید تو دنیا تحصیلهای جدی خورده این مبانی تفکر مادی دوران مدرنیسم غرب اونا رو کنفان مقدس داری این شیخ ها میدونه در روز قاه باقه بزدانش میخنده امون تو فرصده یه بیگه اون در دوانه نیست این بحثات دانشگاه ما نیست یعنی ما استاد دانشگاه های حرف رو بلدیم و مطالعه کردیم خالی ازن داشت بود ما بلا تحقیلات که امون تو فرصده یه دنیا غرب اتفاق شده خود هم فرصده از اون روزمای دوران مدرسی میشون برداشتن این که اون بحث منظر هرچی این خوب درست که هرچی تجربه اثبات کرد همین جده امروز چهار با خود قرد ما میکنند میگن علم یک افتاره سود مندی است، میگن علم افتانه است مطلوب از ذهن خود دانشمند. این حرفا سرید الان تو برمون کتاب های فرقی ها خودش دانشمند رو بزرگ توضیح فرقی علم نمیشن، میگن علم فرق خاصیت سودی که سود مند یک افتانه است اما سود مند کارایی داره باید میشه استفاده ارمان هست و لا حقیقت نمامی نداره علم هیچ وقت در واقع نقش حقیقت نمامی نداره. این هم حقوقی یک فلسفه بزرگ خرد میدن باز من این اثر توصیه میکنه به شرط کتاب کنم لا آمد که خود ما حقوقی جدید خود دنیای نرد رو هسته یه این ماشنا خوب در من هم باید بله بکنید در نوشته خود در حقیقا باشید که ببینید نقش نمیدار اسلام چیزیده هم حقوقی علم باید. دو سه کتاب آوردم براتون چون این حرفا میگم یه بود حرفایی که شاید
غیر عادی به نظر برسه چون دانشگاه ما دانشگاه قرن 19 هم نداره، دانشگاه قرن 20 خوب نیست، تو دانشگاه قرن 20 به نظر غیر دانشگاه قرن 19 ما دانشگاه ما جمهوری اسلامی از تو قرن 19 هم قرار داده نه دانشگاه قرن 14 هم جهان اسلامه نه دانشگاه قرن 20 خوب جهان اسلامه. دنیا برگزار میشه خب این هم سامی مقال از سال کنید ببینید ریفرنس ها چند تمام کتاب های خود فرقی این همه یک روزه به کچیدی این همه یک روزه به خود فرقی و مثلا این هم یک کتاب دیگه از این ها کتاب خوبیه مال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم هم این کتاب مال از علم سکولار و علم دینی این هم کتاب باشه مال به این حرفای یکی یکی اون دنیای قرد مختلی تو اصل فلسفه یعنی به میشه هم خود بازی با اون دوگمای دوران دنیزی چجوری بوزی هم دوگمایی که همون استاده ما تو دانشگاه ها ما خوش قشن دانشگاه رو بخشی این هم کتاب بردی حالا آیا تو نهدی تو تو نهدی بودی ایرانی هیشون ولی الان شاید بوده تو سوی خوده شخصی تا هست دیگه قرد استاده دانشگاه های تو هیرا استاده دانشگاه های فرنسه این که دارم به زبان انگلیسی تحریف شده و ترجمه شده به پاس به اسم نیاز علم مهمتر کتاب نماز به فرقی با آمان